ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه اول فروردین سال 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها و شادباش نوروزی رو میفرستیم. نوروز شما خجسته باد. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش 45 دقیقه ای. اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم امیر پوریا با مشروع خبرها و بعد هم خبرهای و گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز یکشنبه خود کشور را قوی‌تر از گذشته ارزیابی کرد و خواستار تغییر برجام به نفع ایران شد. علی خامنه‌ای در اظهاراتش احتمال برگزاری دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای را رد نکرد و گفت اگر قرار است برجام تغییر کند باید به نفع ایران تغییر پیدا کند.
قول آمریکایی‌ها رو معتبر نمی‌دونیم. که بگن ما برمی‌داریم و رو کاغذ بردارن این فایده‌ای نداره. عمل لازم است. باید در عمل تحریم‌ها رو بردارن. ما هم راستی آزمایی کنیم، مطمئن باشیم که برداشته شده تحریم‌ها، اون وقت ما به تعهداتمون عمل می‌کنیم.
وندی شرمن نامزد معاونت وزیر خارجه آمریکا پیشتر از نیاز به انجام توافقی محکم‌تر از برجام به دلیل تغییر شرایط در مقایسه با سال 2016 میلادی سخن گفته بود. تهران لازمه بازگشتش به برجام را لغو تحریم‌های آمریکا اعلام کرده، واشنگتن اما می‌گوید تا وقتی که ایران به تعهداتش در قالب برجام باز نگردد، حاضر به لغو تحریم‌ها نیست. در میان ادامه تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، نیروی دریایی ایالات متحده امروز یکشنبه اعلام کرد یک رزمایش بزرگ دریایی را همراه با بلژیک، فرانسه و ژاپن در خاورمیانه آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نیروهای حاضر در این رزمایش که گروه تمرین جنگی دریای عرب نام گرفتند، در دریای عرب و خلیج عمان رزمایش انجام می‌دهند. در این تمرین جنگی علاوه بر یک ناو هواپیمابر فرانسوی و یک ناو تهاجمی آمریکا، یک ناوچه از بلژیک و ناوشکن ژاپنی همراه هواپیماهای جنگی مختلف از این چهار کشور حضور دارند. این تمرین جنگی در حالی برگزار می‌شود که گروه‌های شبه نظامی در عراق همچنان منافع آمریکا در این کشور را هدف قرار می‌دهند. در تازه‌ترین حمله روز 25 اسفند، یک پایگاه هوایی عراق در شمال بغداد که سربازان آمریکایی در آن مستقرند، هدف 7 راکت قرار گرفت اما تلفاتی نداشت. گزارش‌ها از ایران حکایت می‌کند بامداد امروز یکشنبه انفجاری در شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان یک کشته و 3 زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری فارس این خبر را از روابط عمومی قرارگاه منطقه‌ای قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران نقل کرده و نوشته این انفجار یک حادثه تروریستی بوده است. هنوز توضیح دیگری در مورد دلیل یا عاملان این انفجار منتشر نشده، اما به گزارش ایرنا این انفجار در یکی از میدانهای شهر سراوان رخ داده و 3 زخمی آن به بیمارستان رازی این شهر منتقل شدند. ایرنا نوشته است یک نفر از مصدومان این حادثه از بیمارستان مرخص شده و حال عمومی 2 مجروح دیگر که یکی از آنها زنی باردار است به روایت ایرنا رضایت بخش به نظر می رسد. در هفته های اخیر به دنبال شلیک ماموران سپاه پاسداران به تعدادی سوختبر، نارامی هایی در بخش هایی از استان سیستان و بلوچستان به ویژه شهر سراوان ایجاد و موجب درگیری هایی در این مناطق شده است. بنا به آمار وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 7000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شد و در همین مدت در ایران 73 نفر هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جانباختگان به 62000 نفر نزدیک می شود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 1,800,000 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت البته آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می‌دانند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت می‌گوید در حال حاضر 12 شهر در وضعیت قرمز و 39 شهر نارنجی هستند، اما این رنگ‌بندی‌ها در حال تغییرند و به گفته مقام‌های وزارت بهداشت تعداد شهرهای قرمز و نارنجی رو به افزایش است. در همین زمینه، در حالی که پیش از این مقام‌های وزارت بهداشت ایران با هشدار درباره شیوع گسترده کرونا بارها خواستار ممنوعیت سفر در ایام نوروز شده بودند، آمارهای پلیس و وزارت راه از افزایش 70% سفر به برخی از مناطق گردشگری حکایت دارد. علیرضا قدمی رئیس پلیس راه مازندران گفته تردد خودرو در محورهای منتهی به این استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 70% افزایش یافته است. بنا به اعلام اداره کل راهداری خراسان رضوی نیز مجموع سفرهای جاده‌ای به این استان طی تعطیلات نوروزی 72% در مقایسه با سال قبل افزایش داشته. بنا به اعلام وزارت بهداشت، مسافرانی که از قبل به شهرهای قرمز و نارنجی جدید سفر کردند ظرف مدت 72 ساعت فرصت خواهند داشت به مبدا خود برگردند، در غیر این صورت جریمه خواهند شد.
آخرین خبرها رو از همکارم امیر پوریا شنیدید و مروری کنیم بر فهرست برنامه‌های مجله شبانگاهی. سخنرانی سالانه رهبر جمهوری اسلامی ایران، او میگوید اگر قرار است برجام تغییر کند باید به نفع ایران باشد.
قول آمریکایی‌ها رو معتبر نمی‌دونیم. که میگن ما برمی‌داریم و رو کاغذ بردارن، این فایده نداره. عمل لازم است. باید در عمل.
ادامه نگرانی‌ها از سفرهای نوروزی همزمان با افزایش بستری مبتلایان به کرونا در بیمارستان‌های ایران. و گفتگوی نوروزی با یک خواننده پاپ ایرانی از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی خواهند بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در سخنانی با اشاره به بحث مذاکره دوباره درباره توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی بدون نفی مذاکره درباره برجام گفت که اگر قرار است برجام تغییر کند باید به نفع ایران باشد. او که همچون سالهای پیش درباره سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی در اول فروردین سخن می‌گفت، با اشاره به سخنان مقام‌های آمریکایی درباره تغییر وضعیت نسبت به سال 94 گفت شرایط تغییر کرده اما ایران هم قوی‌تر شده و باید برجام به نفع ایران تغییر پیدا کند. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی زنده تلفنی داریم با دو کارشناس مسائل سیاسی ایران، آقایان رضا علیجانی در پاریس و فرخ نگهدار در لندن. خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی. آقای نگهدار، گفتگو رو اول با شما شروع میکنم. آقای خامنه‌ای در صحبت‌های امروزش اشاره‌ای داشت به این که به گفته او ایران قوی‌تر شده و توافق هسته‌ای باید به نفع ایران تغییر کنه. به نظر شما آیا جمهوری اسلامی واقعاً قوی‌تر شده؟
با سلام بر شنوندگان عزیز و سلام بر آقای علیجانی گرامی. راستش قضیه اینجور هست که در آمریکا تحولاتی اتفاق افتاده که فضا برای گفتگو مساعدتر شده. در ایران اما در اثر فشارهای حد اکثری و تحریم‌های همه جانبه مقداری توازن قوا برهم خورده و این برهم خوردن توازن قوا مورد اشاره دولت جدید آمریکا هم هست. اینکه آقای خامنه‌ای میگه ایران قوی تر شده، به نظر من در فضای کنونی برای این هست که ما از موضع قدرت با طرف مقابل روبرو بشیم. شرایط تغییر کرده، این حرف درسته. آقای خامنه‌ای هم تایید میکنه، خانم بندی شرمن هم تایید کرده که شرایط تغییر کرده، ولی اینها هیچ کدام، چه بگیم ایران قوی تر شده چه ضعیف تر شده، آقای خامنه‌ای بگه چه طرف مقابل از این صحبت ها بکنه، اینها کمکی به حل مسئله نمی کنه. من میخوام بحث رو از اینکه ایران قوی تر شده یا ضعیف تر شده فراتر ببریم و به این حقیقت توجه بکنیم که باید هر چه زودتر این مذاکرات به روشی که مورد قبول طرفین باشه آغاز بشه، و اگر صحبت آقای خامنه‌ای بخواد به این واسطه به این وسیله تأخیری در مذاکرات تولید بکنه، به نظر من اشتباهه.
بسیار ممنون. آقای علی جانی، نظر شما رو هم میشنویم. شما چطور فکر میکنید در رابطه با این بخش از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی که میگه جمهوری اسلامی قوی تر شده، مصداق این قوی تر شدن چه هست؟
با سلام خدمت شما آقای نگهدار و همه شنوندگان. این آقای خامنه‌ای مجموع سخنانی داره که خلاصه و چکیدش اینه، در سیاست داخلی و خارجی همه جا مرغی پا داره. یعنی دیکتاتور افسار گسیخته و لجبازی که تو ادبیات مذهبی ازش به عنوان طاغوت یاد میشه، ایشون در پیدایش این وضعیت هم همه رو مقصر میدونه به جز خودش. حالا تو رو مسئله اقتصادی بحث کرده، رو انتخابات بحث کرده، شما از سیاست خارجی شروع کردی. ببین ایشون یه تصویری داره این ما قوی تر شدیم و باید تو اون ببینیم که بله مردم یه سری مشکلات اقتصادی دارن و ولی اینا میگه که به اصطلاح بذاری من این جمله شو برای شما بخونم، میگه ما ظرفیت و امکانات زیادی داریم و مسئولین زیرفت میتوانند با همت بالا این مسائل را حل کنند، اما شرطش آن است یک مدیریت قوی و ضد فساد بر کشور حاکم باشد. یعنی ما مشکل اونجوری نداریم، همت مسئولین بالا نیست، مدیریت قوی نیست، ضد فساد نیست، خب ایشون آرزو داره اینا رو سر کار بیاره. یعنی اساسا ایشون در یک دنیای خیالی زندگی میکنه. این که میگه برجام اگه بخواد تغییر کنه باید به نفع ما تغییر کنه، نشون میده ایشون اصلا پاهاش رو زمین نیست. شما کجا قوی تر شدین؟ شما که در سیاست منطقه‌تون خوب در سوریه در عراق همه جا داره جریان بر میگرده، خب ایشون شاید موشک ها برد موشکاش نگاه میکنه. ببینید الان در ایران ما یه تقابلی داریم بین اکثریت مردم و اقلیت حاکم. اکثریت مردم اولویتشون مردم و ایرانه، اقلیت حاکم مسئلهش دشمن و جبهه مقاومته. یعنی ایشون یه مصافی داره با دشمن که آمریکا و اسرائیل و مثلا کشورهای دیگه است. حالا اونا مظاهری از شر در جهانن، ولی آقای خامنه‌ای هم مظهر شر در ایرانه، اینا رو نمیبینه. یعنی من خلاصه این سخنرانی رو بگم، خلاصه این سخنرانی ماحصلش اینه که زندگی مردم ایران سخت‌تر خواهد شد، کشور ایران ویران‌تر خواهد شد، سیاست داخلی بسته‌تر خواهد شد و مذاکره در سیاست خارجی که مشکلی است که به هر حال جمهوری اسلامی بشن خواهد داد، اما این مذاکره طولانی تر و پردست‌اندازتر میشه. یعنی چیزی که بعد 6 ماه حل بشه شاید 6 ساله بخواد حل بشه. ولی آقای خامنه‌ای چون باز نمیگه مردم ارتباطی نداره با کیش نیست، همون گونه که وضعیت اقتصادی رو اونچنان بد نمیبینه وضعیت سیاست خارجیش هم بد نمیبینه، ما قوی تر شدیم. خب آقای خامنه‌ای مصداق این ما قوی تر شدیم رو باید ایشون بگه و به نظر من ایشون اساسا در یک دنیای رویایی و تخیلی دارن زندگی میکنن.
بسیار خوب. آقای نگهدار، آقای علیجانی هم اشاره‌ای داشتن به شرایط مردم، با نگاهی به کلیت سخنرانی روز یکشنبه رهبر جمهوری اسلامی به نظر میرسه که به عبارتی در روی همون پاشنه داره میچرخه برای حاکمیت جمهوری اسلامی و نیازها و مشکلات فعلی مردم در اون استراتژی که در صورت دارن یا اعلام میکنن از سوی عالی‌ترین مقام حکومتی در جمهوری اسلامی جایی نداره. چرا آقای خامنه‌ای و اون مجموعه موسوم به هسته قدرت، هسته سخت قدرت، جایی برای مردم باز نمی کنن؟ اونا به دنبال چی هستن؟
ببینید اقتصاد ایران موضوع مرکزیه برای اگر ما بخوایم به مردم فکر کنیم و بهبود وضعیت اقتصادی وظیفه اساسی حکومته. من فکر میکنم آقای خامنه ای صحنه رو درست نه برای مردم نه برای دنیا توضیح میده. صحنه به نظر من اینجور هست که رگهای خونرسان به قلب اقتصاد ایران که صنایع ایران باشه، مرکز اقتصاد ایران بشه، تنگ شده، با مشکل مواجه شده و توان رشد ظرفیت‌های ایران رو برای رشد از ایران سلب کرده. آقای خامنه‌ای خودش در صحبت‌های خودش اشاره می‌کنه که ما می‌تونیم این ظرفیت‌ها رو داریم به رتبه 12 در سلسله قدرت‌های اقتصادی فرا برویم. ولی چگونه؟ باید این رگ‌ها باز بشه. برای باز شدن این رگ‌های خونرسان، سیاه رگ و سرخ رگ، ما احتیاج به گسترش واردات خارج صادرات کشور خودمون داریم و اینها با مانع تحریم‌ها مواجه هست. نمیگذاره این رفت آمده خون به اقتصاد ایران عملی بشه. اگر این کار اتفاق بیفته، اون مبارزه‌ای که آقای خامنه‌ای میگه برای ضد فساد ما باید داشته باشیم، مدیریت کارآمد داشته باشیم، همه اینها در متضمن این هست که ما این رگ‌های خونرسان رو باز بکنیم و بگذاریم این قلب تبنده اقتصاد بزنه. آقای خامنه‌ای به این مسئله توجه مرکزی نداره و به همین دلیل روی مسئله تورم و روی مسئله بیکاری که مهمترین مسائل اقتصاد ایران بودن در سال 99 مکث نمی‌کنه. شما یک کلمه هم در صحبت آقای خامنه‌ای نمی‌بینید که به گرانی و تورم اشاره داشته باشه.
پرسش هم اینجاست آقای نگهدار، چرا توجه نداره؟
به خاطر اینکه حقیقت اصلی رو که رابطه ما با جهان هست رو میخواد از پشت ویترین برداره به عقب صحنه ببره و این اون رو وادار میکنه که مسئله تورم و گرانی رو در مرکز توجه قرار نده. اگر رهبری بود که مسائل واقعی مردم در مرکز توجهش بود، شروع میکرد صحبت نوروزی خودش رو از این که ما در سال گذشته این مشکلات رو داشتیم و راه حل‌هاش هم این هاست. ما مشکلاتمون در سال گذشته اساسش تولید بود. ایشون میگه جهش تولید نداشتیم، کم داشتیم. خب توضیح بده که چرا نداشتیم. به خاطر اینکه سیستم اقتصاد رابطه ما با دنیا قطعه و هر چقدر این رابطه قطع تر بشه ما این مشکلاتمون بیشتر خواهد شد. سال بعد هم تورم و گرانی و بیکاری بیشتر خواهیم داشت. آقای خامنه‌ای به این مسئله توجه نمی‌کنه، به واقعیات اصلی جامعه ما بی‌توجهه.
بله، بسیار خوب. آقای علیجانی، یه نگاهی هم داشته باشیم به صحبت‌های آقای خامنه‌ای در خصوص مسائل داخلی ایران. موضوع انتخابات آینده ریاست جمهوری هم یکی از محورهای صحبت‌های روز یکشنبه او بود. او این ادعا رو مطرح کرد که دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل قصد دارن که از طریق فضای مجازی مشارکت مردم رو در انتخابات کاهش بدن. کلاً ارزیابی شما از صحبت‌های انتخاباتی آقای خامنه‌ای چی است؟
ببینید، این راهلی که آقای خامنه‌ای میده یا این تذکر و آسیب شناسی که داره برخواسته از اون تحلیلی است که از وقایع داره. ببین، ایشون با یه ادبیاتی شاید سال 57-58 کسی میگفت یه شنونده ای داشت داره حرف میزنه، میگه بله اقتصاد میشه با دستگاه بافندگی و چند رأس دام. ببینید، در کشوری که بالای 70% شهرنشینه، ایشون هنوز در حل مشکل اقتصاد و چند رأس دام و دستگاه بافندگی میدونه. فکر میکنه اقتصادم سیاسته که میشه فرمان داد. انشا میخونه ایشون، باید قدرت خرید مردم بالا رود، باید کالاهای تحریمی رو در داخل تولید کنیم، فرض کنید تحریم ها باقی خواهد ماند. حالا من از اینجا برمیگردم به پاسخ به سوال شما. چون ایشون تصمیر رو وارو نمیبینه، چون مسئلهش مردم ایران نیست، دشمن و جبهه مقاومت. میگه ما داریم یه کار بزرگی میکنیم، اینا هم هزینه های اونه. البته ایشون جیب مردم میده و یعنی خود ایشون و طرفداراش اقلیتی که هستن و بسیاری از مسئولین حکومت خودشون و چند نسل آیندهشون دارن راحت زندگی خواهند داشت. ولی وقتی که صورت مسئله رو اینجوری میبینه، مشکلش اینه که خب همت بالا وجود نداره، مدیریت قوی وجود نداره، باید مدیریت انقلابی و جهادی نه اتو کشیده بیاد. ببینید، ایشون هنوز تو توهم دوره احمدی نژادی که برای مملکت فاجعه آفرید. از اینجاست که ایشون میگه که انتخابات باید یه دولت جهادی و انقلابی نه اتو کشیده سر کار بیاره و اینا پاشنهاشون رو ور بکشن و رهنمودهای بنده رو اجرا کنن و مملکت بربربر میشه. و اگر کسی این غیر این حرف بزنه، ببینید از همین حالا داره میبنده، یعنی برخلاف آقای نگهدار که به درستی بخشی از اقتصاد رو تحریم ها بست میکنی، ایشون اصلا فرمان صادر میکنه، میگه مسئولین فعلی و مسئولین آتی مسائل کشور رو به تحریم ها گره نزنن، فردا تو فضای انتخاباتی نیان بگین که تحریم ها باعث مشکلات اقتصادی شده. ببین، اصلا میخواد دهانه ها رو ببنده. از اون طرف هم میگه همین نکته که شما فرمودید، دستگاه های جاسوسی آمریکا و انگلیس اینا میخوان انتخابات رو بیرونق کنن، یا انتخابات مهندسی شده به شورای نگهبان حمله کنن. رئیس جمهور کاچی نیست، رئیس جمهور اصلا واقعا شگفت انگیز رهبری مملکت بگه اختیار تنها رئیس جمهور مقایسه میکنه با رؤسای دو قوه دیگه، میگه اونا اختیاراتشون در حد صفر یه خورده بالاتره. بابا شما رئیس قوه قضاییتون کل مملکت رو داره ناخت میکنه، نخبگان رو فراری میده. آخه چگونه میشه شما بیان این تحلیل ها رو بدیم؟ به هر حال ایشون فضای مجازی هم میگه باید ببندیم، همه جای دنیا کنترل ما ول کردیم. مثلا به این
راجبه فضای مجازی هم جداگانه
تکلیف انتخاب
بله جدا صحبت خواهیم کرد. بله، بسیار ممنون آقای علیجانی. آقای نگهدار، همین بحث انتخاباتی رو دنبال کنیم. آقای خامنه‌ای میگه بحث مهندسی انتخابات رو رد میکنیم. چقدر فکر میکنید که با توجه به همین شرایط منفعلی که الان شرایط سیاسی منفعلی که در ایران وجود داره، فکر میکنید که آقای خامنه‌ای در انتخابات مثلا بخواد به برخی از شهرهایی که اصلا امیدی به حضورشون به عنوان نامزدان ریاست جمهوری سال 1400 امسال هست اجازه حضور بده، یا جنبه‌های سیاسی که اصلا شانسی ندارن اجازه حضور بده، که بلکه این انفعال سیاسی رو مثلا بخواد بشکنه؟ شما نظرتون چه است؟
دقیقاً این صحبت آقای خامنه ای در مورد انتخابات تکرار همون تصوری است که از چگونگی گشایش اقتصادی در ایران ارائه میده، که فکر میکنه با مسئله تحریم ها و مسئله بستن راه نفس اقتصاد ایران، اقتصاد ایران رو به تنگی نفس ننداخته، گرانی و تورم درست نکرده. در همین حالت رو هم در رابطه با انتخابات ببینیم که فکر کنم فرمان پرشور کردن انتخابات اگر از جانب رهبری صادر بشه، انتخابات هم پرشور خواهد شد. 98 روز الان بیشتر، شاید کمتر، 3 ماه کم، 88 روز به انتخابات بیشتر نمونده و هنوز هیچ کس نمیدونه که نامزدها کیا هستن، اصلا کیا میخوان شرکت بکنن. تازه آقای خامنه‌ای امروز داره میگه که باید این خصوصیت یا اون خصوصیت رو داشته باشه. این یعنی گرد مرگ روی انتخابات پاشیدن و این پاشیده شده، توسط حاکمیت هم پاشیده شده، برای اینکه حکومت یک دست میخوان. میگه آقای خامنه‌ای میگه ما به دوگانه سازی نپردازیم. دوگانه سازی یعنی اینکه مردم بیان و نارضایی برگه‌های رأی ناشی از نارضایی خودشون رو به صندوق بندازن، برای اینکه کسی که به نارضایی اونها پاسخ میده رو انتخاب بکنن، به مشکلات اونها جواب میده انتخاب بکنن. آقای خامنه‌ای میگه همچین چیزی نباشه، وقت از اون طرف هم میگه که انتخابات پرشور داشته باشیم. انتخابات پرشور وقتی اتفاق خواهد افتاد که مردم حق داشته باشن نامزدی رو به رأی بگذارن که بیان نارضایی های اونهاست. آقای خامنه‌ای میگه اصلا نارضایی وجود نداره، اصلا مشکلات اونجوری وجود نداره. بنابراین من فکر میکنم که نگرانی ایشون از فضای مجازی هم ربط داره دقیقاً به همین تصورش از انتخابات، که میخوان انتخابات رو بدون شوق و شور برگزار بکنن. بله. این نکته هم اضافه بکنم که تنها فضای مجازی نیست، رسانه های مملکت، رسانه های اصلی، رسانه ملی کشور الان اعتبار خودش رو و شنوندگان خودش از دست داده. ما باید بیاییم، ما فعالین سیاسی باید بیاییم از رسانه های خارج از کشور صدای خودمون رو به مردم برسونیم. این رو اجازه نمیدن ما حرف خودمون رو تو رسانه های ملی خودمون بزنیم. وقت چجوری میخواهید انتظار داشته باشید که مردم به رسانه های شبکه اجتماعی و رسانه های خارجی متوسل نشن برای رسوندن صدای خودشون؟ من نگرانم که بستن، تهدید به بستن فضای رسانه‌ای، فضای شبکه مجازی منجر به التهابات جدی بشه در جامعه ما. اگر آقای خامنه‌ای خدایی نکرده بخواد دست به اینترنت بزنه، این یعنی به هم ریختن شبکه‌ای که مردم رو به هم وصل کرده، اقتصاد رو داره میچرخونه، زندگی رو داره میچرخونه. و من نمیدونم چجوری آقای خامنه‌ای میخواد یک همچین فضای ملتهبی رو به وجود بیاره و در این حال آرامش مملکت و مذاکره با آمریکا هم پیش ببره. واقعا تعجب انگیزه.
بسیار ممنون. اتفاقا از معدود بارهایی بود که رهبر جمهوری اسلامی خیلی واضح این بار به فضای مجازی در رابطه با اون صحبت کرد و حمله کرد و جمله این فضا یه جورایی ول شده رو استفاده کرد. آقای علی جانی جان، فرصت اون کم هست، بفرمایید که آقای خامنه‌ای در سخنرانیش یه اشاره‌ای داشت، گفت که رئیس جمهور در ایران قدرت زیادی داره و رد کرد کسانی که میگن که رئیس جمهور در ایران مقامی نیست و قدرتش محدود هست. چقدر با این بخش از صحبت‌های او موافقید؟
ببینید، جدا از حالا خود قانون اساسی، ایشون میگه که همه رئیس جمهور تدارکاتی نیست، همه مراکز مدیریتی کشور، بودجه کشور دست رئیس جمهوره. درسته، رو کاغذ همینطوره، ولی سیاست های حاکم بر اینا رو کی تعیین میکنه؟ شما تعیین میکنید. شمایی که میاد تو جزئی ترین مسائل اجرایی امنیتی داخلی خارجی، شما که چند روز پیش گفتین واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع، چطوری روتون میشه بیان بگین که رأی من با رأی یک پسر 15-16 سالگی کیست؟ واقعا شگفت انگیز از یه آدم مذهبی با مدعای مذهبی دروغ به این بزرگی بگه. وقت به مردم توصیه کنه برید به افراد با ایمان رأی بده، اینا مملکت رو نمیفروشن، عدالت خواه و ضد فساد باشه. آقا شما که پرونده های فسادی که حالا رده 4 و 5 و 10 میشو دارین محاکمه میکنین، همشون بچه های سپاس تر و تش به سپاه و اطلاعات و بیت شما بستن. من به نظرم میرسه، حالا ابتدای مصاحبه من گفتم اون ادبیاتی که در ادبیات سنتی مذهبی طاغوت گفته میشد، آقای خامنه‌ای الان بزرگترین طاغوت حاکم بر ایران، یک دیکتاتور افسار گسیخته و لجباز که دیگه همه به اصطلاح بخش مهمی از کشور، حتی بخش قابل توجهی از اصول ایرانیان به این پی بردن که سیاست آقای خامنه‌ای است که داره مملکت رو به لبه پرتگاه میکشونه.
بسیار ممنون. صحبت پایانی شما رو هم میشنویم. آقای نگهدار ارجوی، شما چه هست؟ آیا فکر میکنید که با صحبتهایی که آقای خامنه‌ای در رابطه با فضای مجازی کرد به زودی اتفاق خاصی برای این فضا به وجود بیاد در ایران؟
نه، من فکر نمی کنم، چون این کار خیلی خیلی خطرناکی هست و با التهابات اجتماعی مواجه خواهد شد. شبکه اینترنت نمیتونه در ایران مسدود بشه و اگر آقای خامنه‌ای کمی به مسئله تکنیکی توجه بکنه، میدونه بدون سویچ، بدون بستن اینترنت کنترل و مدیریت معنا نداره تو فضای مجازی با این همه وسائلی که برای دور زدن فراهم هست. همون مقدار وسائلی که برای دور زدن قوانین در ایران وجود داره، همونقدر بیشتر برای دور زدن اینترنت در ایران وجود داره. من در نکته پایانی هم میخواستم این حقیقت رو بهش اشاره بکنم، به این که تأخیر، آقای خامنه‌ای میگه تأخیر، ما عجله‌ای نداریم در مذاکره با آمریکا. ببینید سال 88 چهار سال آقای خامنه‌ای در رأس قدرت هم بود، مذاکره با آمریکا را عقب انداخت. سال 92 شروع کرد، آقای اوباما میگفت 88 شروع بکنیم، شروع نکردم به دلیل مسائل مبارزه قدرت و ما نتونستیم برجام رو به اون نتیجه قطعیش برسونیم. امروز هم میگن عجله ای نداریم. اگر من جای آقای خامنه‌ای بودم میگفتم آقا این آقای رابرت مالی پریروز اعلام کرده که ما هر گونه که شما بخواهید بیایم مشکلات بین کشور خودمون و شما رو حل بکنیم و آقا میبایست حتما کسی رو معین میکرد. آقای تخت‌روانچی که همونجا هست، میرفتن با آقای مالی میشستن رسما صحبت میکردن، میگفتن ما میخواهیم بیازماییم ببینیم شما راست میگوید، راستی آزمایی کنیم در عمل، شما راست میگید میخواهید تحریم ها رو بردارید و به برجام برگردید یا نه. ولی این کار آقای خامنه‌ای نمیگه، اجازه نمیده به این صورت کار ایران پیش بره. بنابراین من به همون اندازه از این تأخیر در مذاکرات ایران آمریکا نگران هستم که از تهدید به بستن شبکه اینترنت.
بسیار ممنون از شما. با پوزش از اینکه فرصت کمی داریم، آقایان رضا علیجانی و فرخ نگهدار در پاریس و لندن همراه ما بودند و ارجاوی داشتند به صحبت‌های روز یکشنبه رهبر جمهوری اسلامی. و اما بشنوید اینکه ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم روز یکشنبه با انتشار گزارشی از اجرای دست کم 13 اعدام در زندان‌های ایران و همچنین صدور 5 حکم اعدام در اسفند سال 99 خبر دادند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
اعدام در جمهوری اسلامی در حالی به امری متداول بدل شده که به گفته کارشناسان هرچند چین از نظر تعداد اعدام از ایران پیش است، اما به نسبت سرانه جمعیت جمهوری اسلامی در جهان در اعدام شهروندانش رتبه نخست را دارد. به گزارش روز یکشنبه هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در اسفند ماهی که پشت سر گذاردیم جمهوری اسلامی 13 نفر را اعدام کرده است که از آن جمله اعدام علی سرجی، حسین سیلاوی، ناصر خفاجیان و جاسم حیدری، چهار زندانی سیاسی در اهواز بود که حتی اجسادشان به خانواده ها تحویل داده نشد. آنچه که سازمان عفو بین الملل با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه ایران خواستار تحویل این اجساد پس از 3 هفته‌ای که از اعدام آنها می‌گذرد به خانواده هایشان شد. این سازمان حقوق بشری جمهوری اسلامی را متهم به ناپدیدسازی قهری این افراد کرد که مخفیانه اعدام شدند. عفو بین الملل پیشتر خواستار توقف اجرای حکم و تجدید دادرسی به صورتی عادلانه برای آنها شده بود. اتهام ستن از آنها حمله به یک پاسگاه در خارج از اهواز و یک کلانتری در اهواز بود و جاسم حیدری نفر چهارم با اتهام بغی از طریق همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام به اعدام محکوم شده بود. به گزارش خبرگزاری هرانا 5 حکم اعدام نیز در اسفند ماه تایید شدند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با رادیو فردا:
29 اسفند که تعطیل رسمی است و همه به پیشواز عید رفتند و روز ملی شدن نفت هم هست، به این مناسبت تعطیل رسمی است، اما ماشین کشتار حکومت تعطیل نبود و در ماه اسفند 13 زندانی به گزارش خبرگزاری هرانا اعدام شدند که تعداد 4 نفر اونها زندانی سیاسی بودند و از دادن جسد هم خودداری کردند. حکومت ایران نه تنها در اعدام از کشورهای ننگین جهان است که بیشترین تعداد اعدام را بعد از چین داره، علاوه بر اون مرتکب تخلفات دیگری هم می شود، از جمله دزدیدن اجساد اعدامیان. لغت دزدیدن مخصوصا به کار می برم برای اینکه وقتی که خانواده در طلب و جستجوی جسد عزیزانشون هستند و این جسد دست حکومتی که اونها رو اعدام کرده و نمی دهد، لغت دیگری غیر از دزدیدن زیدن نمیتوان به کار برد. علت این که اجساد رو تحویل خانواده ها نمیدن ترس از تظاهرات و اجتماعاتی است که مردم در اعتراض به این بی‌عدالتی برپا میکنند. مسئله دیگر این که این افرادی که اعدام شدند از دادرسی عادلانه محروم بودند، وکیل منتخب نداشتند. اگر هم از آنها دفاع کرده، وکلایی بودند که مورد اعتماد دادگاه و از طرف دادگاه تعیین شده بودند. در اتاق‌های دربسته بدون از نظارت رسانه‌ها و مردم، طبیعی است که چنین احکام غیر عادلانی از این اتاق‌ها بیرون بیاد. و نقطه سیاه دیگری بر پرونده حقوق بشری حکومت ایران افسوده بشه.
اما در وضعیت طاقت فرسای اقتصادی کشور و افتادن بیش از نیمی از جمعیت به زیر خط فقر و ناتوانیشان در تهیه مایحتاج ضروری و همچنین تاخت و تاز کرونا در کشور، چگونه است که اعدام‌ها و صدور احکام سنگین همچنان با شدت ادامه دارد؟ تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
به طور کلی این نوع اعدام‌ها و سرکوب‌ها، به خصوص وقتی که هر چه از مرکز دور باشه، با توجه شرایط اقتصادی یه مردم هم یه پیام داره که سرکوبه، از یک طرف دیگه حساسیت جامعه‌ای که مشکلات اقتصادی داره و مشکلات گوناگون داره بسیار به این مسائل کمتر میشه، از یک طرف دیگه یک حالت بیتفاوتی ایجاد میکنه و اون اقشار یا اقوامی که مورد سرکوب قرار میگیرن وقتی همراهی نمیبینن دل سرد میشن و این همبستگی ملی میاره پایین. در حقیقت حکومت با این روشهای خودش که البته در دراز مدت و عکس خودش علی خودش تبدیل میشه و دستاوردهای کوتاه مدت جستجو میکنه و مهمتر این که یک ماشین سرکوب دیگه، وقتی که نمیشه خواسته های مردم جواب داد با سرکوب خواسته ها ایجاد رو به وحشت، یه بخشی از مشکلات خودشو به اصطلاح حل میکنه و بحران عقبتر میندازه. دقیقا هم جز این کاری الان بلد نیستن، چون اون نوع مدیریت ناکارآمدی که وجود داره و اون عهدشکنی روحانی عملا حکومت به این طرف برده. ولی مسئله مهم یافتن یه دید دراز مدت و یافتن یک راه حل اصولی که این سرکوب ها همبستگی ملی ایرانی رو از بین نبره، چون با این همبستگی میشه راه های نجات رو پیدا کرد.
به گزارش هرانا، از 11 دی ماه 98 تا 30 آذر 99 حداقل 236 نفر در ایران اعدام شدند. 95 حکم اعدام نیز صادر شده که در دو مورد مربوط به دو کودک مجرم بوده است. آمار اعلام شده اعدام ها در اسفند ماه شامل 4 اعدام در زندان مشهد، 4 اعدام در زندان اهواز، 2 اعدام در رشت و 3 اعدام در زندان های بوشهر، اصفهان و شیراز بوده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، در مورد 75% از اعدام‌ها در جمهوری اسلامی هیچ اطلاع رسانی نمی شود.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو می شنیدید و اما بشنوید، در حالی که پیش از این مقام‌های وزارت بهداشت ایران با هشدار درباره شیوع گسترده کرونا بارها خبر ممنوعیت سفر در ایام نوروز شده بودند، آمارهای پلیس و وزارت راه از افزایش 70% سفر به برخی از مناطق گردشگری حکایت دارد. همکارم فرهنگ قویمی که خبرهای مربوط به کرونا در ایران رو دنبال کرده همینک از طریق خط تلفن همراه ماست. فرهنگ، درود بر تو. با صحبت‌های هشدارهای مقامات بهداشتی در رابطه با سفر نرفتن شروع کنیم که تازه 70% هم مسافرت‌ها بیشتر شده.
بله، با درود و شادباشهای نوروزی به شما و شنوندگان گرامی. همطور که گفتین، افزایش 70% سفر در واقع با اول فروردین پارسال مقایسه شده که تازه ویروس منحوس کرونا در شهر بمب ظاهر شده بود. به گفته رئیس پلیس راه مازندران، تردد خودروها در محورهایی که به سوی مازندران میرن با مدت مشابه سال گذشته 70% افزایش پیدا کرده که رقم قابل توجهی است. اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی هم اعلام کرده که تردد خودروها به این استان در مقایسه با سال گذشته 72% اضافه شده و اداره راهداری استان اردبیل هم گفته که تردد و ترافیک ورودی به این استان 100% افزایش داشته. در استان تهران هم علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا گفته که شهرهای فیروزکوه و دماوند از وضعیت زرد به وضعیت نارنجی در اومدن به خاطر افزایش تردد خودروها و بر اساس بیانیه روز شنبه وزارت کشور 51 شهر در استانهای مختلف در وضعیت نارنجی و قرمز قرار دارند. رضا،
وضعیت استانهای پرجمعیت در خصوص بستری شدگان در بیمارستان هم زیاد اوضاعش خوب نیست، به خصوص در استان تهران.
بله، همونطور که گفتی، به گفته علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران شمار بستری شدگان در بیمارستانها روز یک شنبه 15% اضافه شده و به گفته او 404 نفر در بیمارستان ها بستری شدند و 800 نفر هم در بخش مراقبت های ویژه هستند و او گفته که شمار بستری شدگان در تهران به 2224 نفر رسیده. علت افزایش شمار مبتلایان و بستری شدگان رو او دو عامل میدونه: تجمعات خانوادگی و مهمانی ها، و گفته که بخش زیادی از بیماران کسانی هستند که به خاطر نهفته بودن بیماری کرونا در هفته آخر اسفند در مراکز خرید پرازدحام حضور داشتند و آقای زالی پیش بینی کرده که این سیر افزایش مبتلایان تا 10 فروردین هم ادامه خواهد داشت و گفته که بعیده تا نیمه اول یا نیمه دوم فروردین شاهد کاهش آمار بیماران باشیم. رضا،
بسیار ممنون. همکارم فرهنگ قویمی بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران گزارش میداد. و اما پایان بخش مجله شبانگاهی هم یک گفتگوی نوروزی است با خواننده پاپ ایرانی سپیده، ساکن آمریکا، که همکارانم در رادیو پس فردا با او انجام دادن که با هم میشنویم.
بله، سپیده که خیلی وقت هم ازش خبری نبود، ما رفتیم پیداش کردیم. الان میخوام بریم سراغ سپیده ببینیم چه خبره. میدونی چی میگه سپیده؟
سپیده چی میگه؟
سپیده چی میگه؟
سلام خدمت سارای عزیز و فرید عزیز، انشالله که خوب و سرحالیم تا این لحظه.
ما خوب خیلی هم بهتر شدیم، صدای شما رو شنیدیم.
واقعا
مرسی، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
مرسی که افتخار دادین بیاین تو برنامه ما. ما خیلی خوشحالیم که شما رو اینجا سر سفره هفت سینمون داریم دیگه.
چه خوب، منم خوشحالم، خیلی خیلی خوشحالم. سلام میرسونم و سلام میدم در اصل به شنوندگان خوب رادیو فردا. انشالله که اوقات خوبی رو تا حالا پشت سر گذاشتین.
تو این سال 99 خب شما نه کنسرتی داشتین نه جایی تونستین اجرا بکنین، ولی دیدم چقدر فعال بودین تو اینستاگرامتون.
دیگه میگم وقتی که دیگه حوصله‌ات که سمیره دست به هر کاری میزنید.
بعد واقعا خیلی جالب بود به خاطر اینکه مردم هم بیشتر با کاراکتر خوب شما آشنا میشن و کلا جالب یه بعد دیگه شما رو دیدن دیگه.
مرسی سارا جون. بله دقیقا همینطوره، منم دیگه واقعا به خدا به سرمون زده بود دیگه. منم آدمی هستم که دوروورم همیشه مثلا دوستان هستن و مسافرت و کار یه مقدار خیلی روحن روی من اثر گذاشته بود، به خاطر اینکه دقیقا هم تو همون زمانهای مقدار مشکلات خونه و اعصاب کشی و این چیزا هم داشتم، ولی خدا رو شکر همه چی به خیر گذشته دیگه. آدم به همه چی عادت میکنه، همونجوری که گفتم سلامتی مهمترین چیزه و الان فکر کنم تک تکمون قدرشو بیشتر میدونیم. خلاصه دیگه باعث شد که من زیاد فعالیت کنم تو اینستاگرام و تیک تاک و از این ور اون ور.
الان سپیده جان وقتشه که دیگه بیای وارد کلاب هاوس هم بشی.
آره حتما.
1400 سال کلاب هاوس
واقعا نمیده تو لیستم، حتما با دیان بود. Hey, banana, 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 banana
خب سپیده جان، میخوام ببرم یکم توی کودکی یا شاید هم همین الان از توی این آجیلا و تنقلات چیزی بود که همیشه براش نقشه بکشی کردن کسی نیست برم حمله کنم بهش؟
آره 100%.
من همیشه به پسته ها حمله میکردم.
پسته ها. حالا ما جالب اینجاست که خانوادتن ما زیاد اهل شیرینی نبودیم هیچ موقع، نه مادرم بود نه پدرم بود، خواهر برداریش ما بیشتر ترشی و ترشیجات و این چیزا دوست داشتیم، ولی خب طبیعتا رسما مثلا شیرینیجات میگرفتیم دیگه مثلا واسه عید. تنها چیزی رو که من یادم همیشه دعوا میشد و اینطوری برنامه ریزی براش میکردیم، من و خواهرم که از همه کوچیکتره ولی از من بزرگتره، ما دوتا کوچیکترهای خانواده بودیم، همیشه تصمیم گیری میکردیم بعد میرفتیم اینا رو جابجا میکردیم که مشخص نشه. اون شیرینی نخوچی ها یادتونه؟
بله.
بعد قشنگ مامانامو میچیدن قشنگ توی یه دونه درست میکردن میآوردن بالا مثل یه اهرام خوشگل درست میکردن، بعد ما میمدیم از لابلای اونا دو تا در میآوردیم که اهرام خراب نشه که بخور. نمیدونم من چرا اونقدر اون شیرینی ها رو دوستم، زیادم خوب نبود، تا میخوردی سرفه میکردی از بس خشک بود باید یک سه بطری آب میخوردی که بره پایین، ولی به عنوان بچه فکر کنم دوست داشتیم دیگه، نمیدونم
من الان هم دوست دارم مونده. من الان هم اونا رو دوست دارم.
من هم دوست دارم واقعا، ولی شیرینی زیاد دوست ندارم، ولی دو تا شیرینی تو ایرونی بخوام بگم دو تا شیرینی بیشتر دوست ندارم، یکی زولبیا وامی هست خدایی، یکی همین شیرینی رو خودشی خدا رو شو که اینام فصلیه و که همیشه باشه من میخورم متاسفانه.
اگر از این قرن، از این سالهای 1300 که تموم شد داریم میریم به 1400، با خودت فقط یه چیز میتونستی ببری، اون چی بود؟
یه دونه از کتابامو که دوست دارم.
اون کتابه میدونی چیه؟
خب دو سه تا هستن، ولی اگه واقعا اگه الان تفنگ بذار رو سرم به یه دونه بیشتر نمیتونی ببری، الکیمیستو میبرم، کیمیاگر.
خیلی اون کتاب خوبیه.
اون کتابو من شاید بگم از هزار بار شاید بگم بیشتر خوندم، شاید بعضیا فکر کنن چیزه، یعنی دارم الکی میگم یا دارم اگزاجریت میکنم، ولی واقعا اون کتاب بغل تخت منه، یعنی شاید در ماه حداقل یکی دو بار بخونمش، نمیدونم چرا ولی هر دفعه هم که میخونمش یه قضیه جدیدی ازش برداشت میکنم، یکی از کتابایی که روی من خیلی تاثیر زیادی داشته.
خیلی هم خوب، مرسی سپیده جان که همراه ما بودی و امیدوارم که نوروز خوبی داشته باشی، 1400 خوبی داشته باشی. اگر حرفی داری با شنونده ما بگوش.
100%. مرسی خیلی از سارا جون و از خودت متشکرم که به من فرصت دادین که در خدمت شنوندگان گلتون باشم. اول از همه نوروز باستانی رو 100% به همتون تبریک میگم، انشالله که سالی که پیش رو دارین یه سال خاصه، داریم میریم توی 1400 از 1399، انشالله که این 100 سال قبل رو بذاریم کنار، یه 100 سال خیلی پر از نور و آرامش و عشق و شادی پیش رو داشته باشن اول مردم ایران انشالله، برای که میدونم خیلی توی موقعیت جالبی نیستن، میدونم خیلی سختی دارن، اول واسه اونا انشالله که همیشه شاد و سلامت و این 100 سال، این 100 سالی که پیش رو داریم یک 100 سال پر از انرژی و نور و عشق و سلامتی باشه، همین. و منم بتونم فرصت اینو داشته باشم که براتون آهنگ اجرا کنم، اگر فرصت دوباره پیش بیاد در خدمتتون باشم براتون برنامه اجرا کنم. هر جا هستین شاد و سربلند و سرفراز باشید.
خونه هزار هزار تو یاد و یادگاری داره بچگی و ملک و